دست دشمنه، یه ایران گرفته برا تو عذاب، یه ایران و آتیش زده رفتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تسلیت دارم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو ورزش. من از شهر بصره با شما صحبت میکنم. عرض به حضور شما که از همون ساعت اولی که این خبر به صورت رسمی منتشر شد، تمام همشهری های ما در بصره شروع به عزاداری کردن و مجالس عزا رو برپا کردن. هرچند واقعیت اینه که در ساعات اولیه بخشی هم در حالت شوک قرار گرفته بودن، چون فاجعه بسیار عظیمی بود و برای هیچ کس قابل باور کردن نبود اینکه شهادت برای دو تا از مجاهدان و فرماندهان بزرگ همزمان صورت گرفته باشه. ابو مهدی برای عراقی ها مثل همون حاج قاسمی هست که قداست داره در ایران. به هر حال این مجالس عزا برپا شدن و از دیشب در واقع دستجات شروع کردن به عزاداری در خیابان‌ها. تا دیروز در منازل و مساجد بوده، منتها از دیشب دیگه دسته‌های عزاداری در خیابان‌ها آمدند و به واسطه اینکه شهر بصره زادگاه ابو مهدی المهندس هست، خب یک عشق و شور و حرارت و حماسه بیشتری در عزاداری‌ها شاهد هستیم. شعارهای خیلی پرمضمونی در راهپیمایی ها و عزاداری ها داریم، میشنویم: کلا کلا امریکا، الله الله اکبر، امریکا شیطان الاکبر. این شعارها سر داده میشه، یا اهدن اهدن سنقاوم، یا ابو مهدی یا قاسم. این شعارهایی هست که دارن سر میدن و به معنای حقیقی کلمه جنازه‌ای که ما امروز شاهد بودیم و همچنین مراسم عزاداری که ما در بصره شاهد بودیم، مراسم و تجمع ضد آمریکایی و ضد اسرائیل بود، یک مراسم عزاداری صرف نبود. میخوام بگم فقط عاطفی و احساسی نبود، پر از شور و حماسه بود. نکته لازمی که باید عرض بکنم این که به نظرم ما شهادت این دوتا فرمانده عظیم جبهه مقاومت همزمان یک پیامی رو هم برای ما میرسونه، اینکه این حکمت الهی که اختزا کرد حاج قاسم سلیمانی ایرانی و حاج ابو مهدی المهندس عراقی در کنار هم شهید شدن، میخواستم به ما ثابت بکنن که به معنای حقیقی الایران و العراق لا یمکن الفراق. و روز به روز ما این رو بیشتر داریم مشاهده میکنیم، هر روز دلیل ها و نشانه های پررنگتری رو برای این موضوع داریم میبینیم. عرض به حضورتون در روزهای آینده همچنین مجالس عزاداری ادامه داره. این شور و حرارتی ایجاد شده حالا حالا ها آروم نمیشینه، سرد نمیشه و اینها منتظر یک انتقام سختی هستند و شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو دائما دارن رصد می‌کنن، چون معتقد هستند جواب و پاسخ ایران برای این فاجعه قطعاً دندان شکن خواهد بود. از همگی التماس دعا دارم، خدا انشالله به همه صبر بده. موفق باشید.
از شبکه رادیوی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز با شما همراهیم.
گپ آهنگ خزان بوده و تا فصل بهاری بوده، تا خزان باشد و تا فصل بهاری بوده، نیست در باغ جهان خاطر گل آسوده. سید صیاد شود ماهی آزاد جهان، تا هوا ابری و تا آب شود آلوده. با برادر کشی زاده آدم قابیل شد بنا کار جهان بر سر این شالوده. در پی فصل زمستان که بهاری باشد، سعی شیطان خزان است بسی بیهوده. حق و باطل شب و روزی است که هنگام سحر، نور پتکیست که بر طبل ظفر کوبیده. عشق یعنی که تو باشی و خدا باشد و دل، عشق یعنی که تو باشی و خدا باشد و دل، راه و رسمی که سلیمانی گل پیموده. تا خزان باشد و تا فصل بهاری بوده، نیست در باغ جهان خاطر گل آسوده.
تا ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است. جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است. Thank you. قصه ام آگاهی. بزنم به خاکش ز اشکم نپرسد چرا تنهایی. بگو به خاکم نشین مایی، میباری بر مزارش خوش به حالت که بارانی. از قطره‌ات چون شکفت به خاکش سبز همین. بوی ما هم کشاند به خاکش ابر باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم رادیوی ارجمند ورزش. شامگاه شنبه شب رو پشت سر میگذاریم، شامگاهی که مثل دیشب تلخه. ما همه مردم ایران، همه کسانی که در این جغرافیای مهربان، این آب و خاک زاده آسمان زندگی می کنند، بامداد جمعه سردار بزرگ این سامان رو پیشکش کردیم به دیار آسمان و این مرد آسمانی، سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی رو از دست دادیم. شهادت این بزرگ مرد و این سردار آرام دلها رو به همه شما تسلیت میدم. گپاهنگ امشب رو به اتفاق دوستان و همکارانم فرما غریب نژاد تهیه کننده و سردبیر این نوبت، سهراب ستایشمنش هماهنگی این برنامه، حسن رحمانی در ارتباطات و همینطور صدا برداری یک ساعت نخست برنامه، سرکار خانم نشیبا پیشکش حضور شما شنوندگان محترم میکنیم. من حسین شریفی هستم، خوشحالم که بعد از چندین ماه این فرصت رو پیدا کردم تا از این استودیوی پخش ایستگاه رادیویی ورزش کنار شما باشم. ۲۲۰۲۳۸۷ و ۲۲۰۲۳۸۸ شماره تلفن های ما هستند و ۳۳۰۶ شماره سامانه پیام کوتاه ما. امشب ما سعی میکنیم که در مورد یک فرهنگ و بخشی از یک تمدن بزرگ با شما گفتگو بکنیم. میپردازیم به یادگاری که قرنها و صدها و هزارها در این آب و خاک جایگاه داشته، قابل پرداخت بوده و به نوعی میتونم بگم که ما وارثان بخشی از یک یادگار بزرگ در این سامانیم. امشب میخواییم بپردازیم به حوزه ورزش زورخانه‌ای، در مورد این ورزش بیشتر و مفصلتر صحبت بکنیم. بگذارید که من به گذشته برگردم. اگر بخوام به شکل دقیق و تاریخی حضور شما عرض بکنم، ابتدای دهه 80 بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر گسترش ورزش زورخانه‌ای ما تأکید کردند و این ورزش رو یادگاری از پیشینیان و دیرپایان این سرزمین معرفی کردند که به ما رسیده و باید ازش مراقبت بکنیم و بعد هم سعی بکنیم که در حوزه جهانی اون رو گسترش بدیم. اگر بخوایم فرایندها رو نگاه بکنیم، متاسفانه با تغییر دولت‌ها در کشور ما خیلی از موارد دستخوش اتفاق‌های ریز و درشت میشه و این مسئله برای ورزش زورخانه‌ای ما هم پیش آمد. شوربختانه در ابتدای دهه 90 ما شاهد این بودیم که ورزش ملی زورخانه‌ای ما دچار اتفاقهای ریز و درشتی شد که مدام تغییر مدیریت داشتیم، مدام تغییر جایگاه افراد رو داشتیم، آیین نامه ها متفاوت می شد، یک اختلافی بین فدراسیون ملی و فدراسیون زورخانه‌ای ما پدید آمد که همین ضربه بزرگی رو به چارچوب و پیکره ورزش زورخانه‌ای ما وارد کرد. خب به هر ترتیب این مسیر رو طی کردیم تا سال 1395. سال 1395 اتفاق قابل توجهی که افتاد این بود که دوباره انتخابات فدراسیون زورخانه‌ای ما برگزار شد و دیماه سال 95 بود که آقای مجتبی جوهری به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شدند. اونهایی که کمتر آشنایی داشتند با روحیه آقای جوهری و کمتر ایشان رو میشناختند و توقع این رو داشتند که خب ایشون هم مثل اسلاف پیشین خودش رفتن رو بر ماندن ترجیح بده و فدراسیون رو ترک بکنه. اما الانی که با شما صحبت میکنیم 3 ساله که از انتخاب آقای جوهری و در واقع اعتماد مجمع این فدراسیون به ایشان گذشته و حالا میتونیم بگیم که یک شاکله هدفمند در این ورزش پایه‌گذاری شده. استانها سعی شده که به شکل مدون برنامه‌ریزی هاشون اتفاق بیفته، جمعیت این ورزش، تعداد زورخانه های فعال، همه اینها توی این مدت افزایش قابل توجهی داشته و از همه مهمتر اون تنشی که ما بین فدراسیون های ملی و زورخانه‌ای داشتیم رو تونستیم پشت سر بگذاریم. امشب جناب جوهری دعوت ما رو پذیرفتند، به استودیو آمدند و قراره که در مورد ریز و درشت ورزش باستانی و زورخانه‌ای کشورمون با ایشان گفتگو بکنیم. آقای دکتر جوهری سلام میکنم به شما، شب بخیر میگم بهتون و سپاسگزارم که به استودیو آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبان عزیز شما و همچنین بنده هم به نوبه خودم از طرف همه جامعه ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی تسلیت میگم شهادت سردار بزرگ اسلام سردار حاج قاسم سلیمانی و در خدمت شما هستیم. با توجه به مقدمه‌ای که شما فرمودی قطعاً انشاءالله بحث ما امروز برای مخاطبان بسیار ارزشمند و یقیناً ما هم استفاده خواهیم برد از این بحثی که شما مطرح کردید.
خواهش میکنم قربان. امشب بیشتر من سعی میکنم که در مقام پرسشگر حاضر باشم و مفصلتر از شما بشنویم و شما به ما بگین که در این 3 سال چه گذشته بر فدراسیون. فقط این رو بگم که دیدار دو تیم ولورهمپتون و منچستر یونایتد هم در حال برگزاری، دقیقه 25 این دیدار رو پشت سر میگذاریم و دو تیم 0-0 مساوی هستند. آقای جوهری، خب من اشاره کردم به بعضی از مواردی که وجود داشت و شرایطی که در ابتدای مدیریت شما بر فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای حاکم بود. خود شما مفصل تر به ما بگین چه فدراسیونی رو تحویل گرفتید، تحت چه شرایطی بود و حالا فدراسیونی که مدیریتش به شما واگذار شد و اعتماد اعضای مجمعش همراه شما یک شرایط ویژه داره. گفتم، اشاره کردم، بخشی از آیین پهلوانی، آیین جوانمردی و آن چیزی که در ایران گرامی داشته میشد و نیکو تلقی میشد در واقع در این ورزش نهفته است و از این بابت شرایط کار شما خیلی متفاوت میشه. علاوه بر حوزه ورزش قهرمانی، شما باید در واقع یک رویکرد وسیع فرهنگی رو هم در دل ماجرا پیش ببرید.
خب همونطوری که شما اشاره کردین، واقعا این ورزش مضاف بر این که یک ورزش برصورت با ابعاد فیزیکی بسیار مناسب و در حوزه تخصصی بسیار پیچیده و در این حال خوشبختانه تنوع هم هنرهای فردی داره و هم یک کار گروهی تیمی خوب داره و هم مبارزه این ورزش که کشتی پهلوانی هست در چارچوب این ورزش نهفته است، یک بعد بسیار قوی فرهنگی داره که به خوبی مقام معظم رهبری به این اشاره کرد که این ورزش تنها ورزش نیست، این یک تاریخ و یک فرهنگ هست. واقعا بعد فرهنگی این ورزش کارکردهای اجتماعی در گذشته داشته که شاید امروزه خیلی سازمان‌های عریض و طویلی در برصورت سطح مدیریت عالی کشورها برای خدمات رسانی و اون کارکردی که در گذشته زورخانه ها داشتن امروز برصورت راه افتاده و در این حالی که باید کار امنیتی را انجام بدن، کارهای خدماتی و کارهای حمایتی و کارهایی که از قبیل برصورت دست آدم های ضعیف و نیازمند را گرفتن، در این شرایط ما سازمان هایی مثل بهزیستی، سازمان هایی مثل کمیته امداد، سازمان هایی مثل در حوزه امنیتی، نیروی انتظامی و دستگاه های مختلف دارن اون کارکردهایی را انجام میدن که یک زمانی یک پهلوان انجام میداد، یک کسی که در گود زورخانه پرورش یافته، در گود زورخانه شخصیت شکل گرفته، در گود زورخانه دغدغه مردم را چشیده و امروز باید بیاد اون کارکردهای گسترده را در یک فضای برصورت حالا محیطی یا شهرستان یا در نهایت محلات